در مجموع با 380 کیلوگرم چهارم شد و از کسب مدال بازمان، اما وارد رنکینگ المپیک 2024 پاریس شد. امروز همچنین الهه رزاقی و مصطفی جوادی در اوزان 71 و 81 کیلوگرم مردان و زنان به روی تخت رفتند، اما توفیقی در کسب مدال نداشتند. لیگ برتر بسکتبال مردان امروز در شهرهای مختلف پیگیری می شود و در بازی های حساس شهرداری گرگان و کاله یامول تیم های اول و سوم جدول در خارج از خانه با تیم های آویج صنعت مشهد و نبوغ عراک دیدار می کنند و محرام رده دومی در تهران مقابل مصر رفسنجان سفارایی می کند. در سایر بازی های همزمان امروز صنایع هرمزگان با پالش نفت آبادان، تو فرغان آذرشهر با زبان اصفهان و مس کرمان با رد پدافند هوایی تهران دیدار می‌کنند. فیفا قضاوت بازی تیم‌های آرژانتین و کرواسی در نیمه نهایی جام جهانی 2022 قطر رو به دانیل اورساتو، داور با تجربه ایتالیایی سپرد. بازی تیم‌های آرژانتین و کرواسی ساعت 22:30 دقیقه فردا شب در ورزشگاه لوسیل آغاز می‌شود و برنده گام به دیدار نهایی خواهد گذاشت. دیگر دیدار مرحله نهایی جام جهانی رو چهارشنبه شب فرانسه و مغرب در ورزشگاه البیت برگزار می‌کنند. تیم فوتبال گلگهر سیرجان در آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی ترکیه با نتیجه 2-1 از صدر تیم لیگ برتری آنتالیا اسپور گذشت. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به پیک نیمروزی. امروز دوشنبه 21 آذر، من آل جعفر با چند موضوع در خدمت شما هستم، از جمله تعیین تعرفه‌های درمانی در شورای عالی بیمه سلامت، پیگیری برای استرداد صد شیء باستانی و تاریخی به کشور و البته موضوعات دیگر که اگر زمان برنامه اجازه بده به اونها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. بخش خانگی و تجاری همچنان بیش از 71% گاز تولید شده در کشور را مصرف می کنند. به گفته مدیر راهبری شبکه گاز کشور، با افزایش بی‌رویه مصرف در بخش خانگی و تجاری، تأمین گاز در دیگر بخش های کشور با اعمال محدودیت مواجه هستند. ارتباط با همینک برقرار شده با خانم نوجوان، خبرنگار صدا و سیما در مرکز کنترل گاز. خانم نوجوان سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما سرکار خانم علی جعفر و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض میکنم. بله، همونطوری که شما اشاره کردید، طی 24 ساعت گذشته در واقع میزان مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده به 607 میلیون متر مکعب رسیده که مصرف نسبت به هفته گذشته 15% افزایش داشته و نسبت به روز گذشته 3%. همینک مهندس چگیدی، مدیر عامل شرکت ملی گاز کشور اینجا هستن و با ایشون گفتگو میکنیم. آقای مهندس، برای ما بفرمایید که آیا مشوق ها یا محدودیت هایی برای کسایی که به حال مصرف بالایی دارن یا کمتر دارن چطور هست معلوم میشن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، بله، تشویق‌هایی رو برای مشترکین عزیز خانگی در نظر گرفته شده که توسط آیین‌نامه اجرایی که از طرف دولت محترم ابلاغ شده در اون قید شده. خب برای مشترکین عزیز خانگی که بتونن به ازای هر یک واحد درصد صرفه‌جویی داشته باشن، معادل 3% تخفیف در گازبه‌های دوره منظور میشه براشون که این تخفیف میتونه تا سقف 45% در واقع اعمال بشه. همچنین برای مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز عمومی که از گاز طبیعی استفاده می‌کنن، تخفیف‌هایی رو در نظر گرفته شده که به ازای هر 10% واحد مشمول تخفیف هزینه گازبه‌ها در دوره صورت حسابشون به میزان 10% خواهد شد که این تخفیف تا 40% قابل افزایش است.
جناب چگنی، خانم نوجوان اگر اجازه بفرمایید من هم یه سلامی عرض کنم خدمت جناب چگنی. آقای چگنی، اگر ممکنه بفرمایید که همکنون وضع مصرف گاز در کشور چگونه است؟
بله، الان با توجه به تداوم برودت هوا در سراسر کشور، ما شاهد این هستیم که مصرف در بخش خانگی و تجاری بسیار افزایش پیدا کرده و امروز بالغ بر 607 میلیون متر مکعب الان در این بخش داره مصرف میشه.
بله.
که در حدود 72% از کل مصرف گازرسانی رو به خودش اختصاص داده.
بعد شما الان ببخشید آماری دارید از اینکه کدام مناطق بیشترین مصرف رو دارن؟
بله، الان خود استان تهران بالا بر 111-112 میلیون متر مکعب داره الان مصرف میکنه که مصرف بسیار بالایی هستش.
بله، خانم نوجوان بفهمید.
من میخواستم از آقای مهندس بپرسم که آیا محدودیتی هم داری یا قطعی در واقع مصرف گاز هم داری؟
نه، الحمدلله پایداری عرضه گاز در سراسر کشور داریم و مشکلی توی پایداری گاز طبیعی نداریم، ولی خب طبیعی هستش اگر مصارف بخش خانگی بالاتر بره سایر بخش ها رو هم تحت تاثیر قرار میده، از جمله صنایع و نیروگاه هم تحت تاثیر قرار میده. لذا خواهشمندیم که در مصرف در واقع مدیریت مصرف خانگی انشالله هم میهنان عزیز ما همکاری لازم رو به عمل بیاد.
متشکرم از شما خانم نوجوان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، و همینطور از شما آقای چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران. دبیر شورای عالی بیمه سلامت گفت جلسات متعددی میان 9 عضو شورای عالی بیمه سلامت برای تعیین میزان تعرفه‌های درمانی سال آینده برگزار شده. به گفته آقای محقق، بعد از سالها شکاف پرداختی میان پزشکان بخش دولتی و خصوصی در تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی 1402 دستمزد پزشکان یکسانسازی میشه.
شورای عالی بیمه باید در پایان هر سال و قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس برای تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال بعد تصمیم گیری کند. دکتر محقق، دبیر شورای عالی بیمه:
فرایند کاری این کار از حدود شهریور ماه امسال با کار کارشناسی در شورای عالی شروع شده. در قانون ما دو تا در حقیقت عنوان داریم: قیمت واقعی ارائه خدمت و تعادل منابع و مصارف. این هر دو تا ذکر شده است. خب با توجه به مسائل اقتصادی جاری کشور شاید به هر دو تای این اهداف با هم نشه رسید، بنابراین باید نزدیک کنیم که در حقیقت به گونه‌ای رفتار بکنیم که هیچ کدوم از طرفین احساس غبن خیلی شدید و زیان خیلی شدید نکنند.
سازمان نظام پزشکی یکی از 9 عضو شورای عالی بیمه است که همواره بر واقعی شدن قیمت خدمات تأکید داره. دکتر رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی:
به هیچ عنوان طرفدار این نیستیم که در تعرفه‌های خدمات سلامت به مردم فشار بیاد. داریم تلاش میکنیم و در واقع حرف میزنیم که بیمه ها 70% هزینه ها رو پوشش بدن و اون وقت مردم 30% در واقع هزینه رو بدن.
یکسانسازی جزء حرفه‌ای یا همان دستمزد پزشکان بخش دولتی و خصوصی الزام قانونی دیگری است که از سال گذشته تلاش برای تحقق آن آغاز شده. دکتر کوهی، کارشناس تعرفه:
جزء حرفه‌ای دستمزد پزشک، جزء فنی سهم بیمارستان. دستمزد در بخش خصوصی و دولتی و عمومی غیر دولتی و خیریه نباید متفاوت باشد.
دکتر کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
طی سال‌های گذشته خب به خاطر اینکه خدمت توی بخش دولتی میبایست ارزان‌تر باشه، این قسمت جزء حرفه‌ای رو همیشه کم دیده بودن. امسال خدا رو شکر برای اولین بار این فاصله کم شده، خیلی هم کم شده. باید بره طبق قانون به سمتی که مساوی بشه.
اما تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال 1402 به طور میانگین چند درصد افزایش پیدا می‌کنه؟ دکتر محقق، دبیر شورای عالی بیمه:
پیشنهاد از حدود 20% هست تا حدود 55%. این پیشنهاد اولیه‌ای که بوده که انجام شده. اجازه بدید که من چیزی عرض نکنم، در صحن شورای عالی کارهای در حقیقت مدیریتیش انجام بشه و تصمیم مدیریتی براش اخذ بشه.
تعرفه‌ها پس از تعیین در شورای عالی بیمه برای بررسی‌های کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه و سپس برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیئت وزیران ارائه میشه. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیم روزی.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت نسخه جدیدی از دستگاه لایه نشانی شدند. این تجهیز با ایجاد فضای خلع و سوزاندن انواع گازها نقش راهبردی در لایه نشانی محصولات حوزه‌های پزشکی، زیست محیطی، نظامی، هوایی، فضایی و صنعتی دارد.
طراحی و تولید دستگاه لایه نشانی در شرکت دانش بنیان یزدی. این دستگاه لایه نشانی از نوع CVD که به صورت ترکیبی کار میکنه. مطهری مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
ما گاز وارد محفظه خلع میکنیم، شرایطی رو اعمال میکنیم که اون گاز که فرض کنید یه گازی مثل متان که میسوزه میاد و در این محفظه تبدیل میشه مثلا به الماس.
پس حاصل کار این دستگاه تولید محصولات ارزشمند از ماده اولیه ارزان قیمته که به عنوان لایه پوششی بر روی قطعات کارکرد اونها رو بالا میبره. الله پور دستیار فناور شرکت دانش بنیان:
فلزات مختلفی هستن توی زمین ها، میشه ازشون استفاده کرد تو نواحی طیفی مختلف. آلومینیوم هست، طلا هست، نقره هست، مس هست، بعضی وقتا نیمه رسانه ها هستن توی زمین، میشه ازشون استفاده کرد.
صالحی رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
از کوشش ها توی زمین های مختلف مثل صنایع الکترونیک، چه برای پوشش های با رسانندگی حرارتی بالا مثل جایگزین های طلا، برای بسترهای الکترونیکی، پوشش های اپتیکی برای عدسی های نوری، عینک ها، دوربین ها، پوشش های زیست سازگار برای ایمپلنت های پزشکی که میتونه قیمت ایمپلنت ها رو بسیار کاهش بده، به خصوص در حیطه ابزارهای برشکاری و سوپر آلیاژ هایی که با پوشش دهی اونها روی سطوح عمر ابزار و قدرت براده برداری، تراشکاری و غیره به شدت افزایش پیدا کرده.
این دستگاه که صرفاً در اختیار کشورهای پیشرفته قرار داره، برای اولین بار در خاورمیانه بر پایه دانش بومی دانشمندان کشورمون طراحی و تولید شد. مطهری مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
اگر مشابهش رو بخوایم بگیم، اینا کف قیمتش اصطلاحاً حدود 200-300 هزار دلار هست در دنیا اگر این توانمندی ها رو داشته باشه.
طراحی و تولید این دستگاه که پنجمین نسخه از دستگاه های لایه نشانیه 2 سال به طول انجام میده. سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
مدیر کل موزه ها از پیگیری برای استرداد 100 شیء باستانی و تاریخی به کشور خبر داد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اجلاس اخیر بغداد بر همکاری اعضای مجمع تمدن های کهن برای برگشت اشیاء تاریخی به کشور مبدأ تأکید کرده.
دولت‌ها هر ساله با شناسایی آثار تاریخی خود تلاش می‌کنند تا آنها را به کشورهایشان برگردانند. استرداد اشیاء تاریخی به کشورها گاهی تبدیل به یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده‌های حقوقی در زمینه میراث فرهنگی می‌شود. آثاری که بسیاری از آنها به علل مختلف و در نتیجه کاوش‌های باستانی، غیر قانونی و یا حتی قاچاق از کشور خارج شدند. مرتضی ادیب‌زاده، مدیر کل موزه‌ها:
از سال 1384 تا کنون بیش از 3000 شیء تاریخی فرهنگی که مربوط به پرونده های سرقت اشیا یا غارت اشیا تاریخی فرهنگی در سالیان گذشته و دهه های گذشته بوده به ایران بازگشت. در حال حاضر هم 13 پرونده باز اشیای مسروقه و پرونده استردادی رو داریم.
قوانین حمایتی بین‌المللی در زمینه استرداد اموال تاریخی به کشور مبدأ مانند کنوانسیون 1970 آنطور که انتظار می‌رود به طور کامل به یاری دولت‌ها نمی‌آید، زیرا این کنوانسیون سال‌های پیش از این عهدنامه را پوشش نمی‌دهد. در مجمع تمدن‌های کهن که به تازگی با حضور نمایندگان 10 کشور تاریخی در بغداد برگزار شد، کارشناسان بر اصلاح این دست از قوانین تأکید کردند. سید عزت‌الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
مالکیت اموال فرهنگی که حکایت از هویت و اصالت مردمان یک سرزمین دارد، حق مسلم انسانی جامعه مربوطه است. در نتیجه جامعه جهانی یک مسئولیت بسیار خطیر و مشترک و یک تعهد اخلاقی و قانونی برای استرداد آن به کشورهای مبدع دارد. قاچاق اموال فرهنگی هنوز یک نگرانی عمده برای کشورهای صاحب تمدن از جمله کشور من است.
در اجلاس مهر ماه گذشته یونسکو در مکزیک هم 150 کشور عضو متعهد شدند برای بازگرداندن آثار تاریخی به سرزمین اصلی تلاش کنند. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، از آن مغرب به وقت تهران هم امروز 17:12 است. وقت شما بخیر و خداوند یار و نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر باشه. انشاءالله دوشنبه هست 21 آذر 1401، 17 جمادی الاولی 1444 هجری قمری، و افتخار داریم با بخش دوم برنامه های رادیو معارف در خدمت شما باشیم. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و اکبر شاهفاروقی هماهنگی پخش، با امید به همراهی شما عزیزان انشاءالله تا ساعت 10 شب. در ابتدا عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 16:56 هست و از آن مغرب ساعت 17:16 در لحظات دعا و نیایش ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم. دوستان، به اطلاعتون میرسونم که مراسم تشییع طلبه بسیجی شهید مدافع امنیت حسن مختارزاده امروز ساعت 14:30 با تجمع مردم و اقامه عزا در مصلی قدس قم به سمت حرم مطهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شروع شده. پیکر مطهر شهید پس از اقامه نماز در حرم حضرت فاطمه معصومه علیها سلام تدفین خواهد شد. شهید حسن مختارزاده طلبه پایه ششم مدرسه علمیه عترت قم و از بسیجیان فعال یگان فاتحین استان قم بود که به علت مصدومیت به دست اختشاشگران در بیمارستان بقیت الله تهران در حالت کما بستری بود و سرانجام روز جمعه 18 آذر بعد از 22 روز بستری به درجه رفیع شهادت نائل آمد. روح شاد و یادش گرامی. شنوندگان خوب رادیو معارف، 14:48 هست و میخواییم در این ساعت مسابقه رادیویی یاس یاسین رو تقدیم حضورتون کنیم. مسابقه رادیویی است درباره شناخت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در ایام سوگواریشون هستیم. تسلیت ما رو بپذیرید به مناسبت ایام سوگواری حضرت زهرا علیها سلام. همراه شما یاس یاسین رو میشنویم.
حضرت زهرا از همه این زنان عالم بالاتر.
حضرت زهرا فقط مادر سادات نیست، اون که سر جای خودش، مادر همه مؤمنین.
فاطمه حلقه وصل نبوت و امامت است.
یاسین مسابقه بزرگ فاطمه شناسی از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی رادیو معارف سلام. مسابقه یاسی یاسین شما رو با شخصیت، سیره و سخنان صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر آشنا میکنه. در این مسابقه پیامکی هر روز یک پرسش سه گزینه‌ای مطرح و به دو نفر از شما عزیزان هدایای 250,000 تومانی تقدیم میشه. برای پاسخ به پرسش‌های مسابقه یاس یاسین میتونین به مجموعه دانشنامه فاطمی، خطبه فدکیه و کتاب‌های دیگه‌ای که درباره شخصیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز دوشنبه 21 آذر ماه 1401.
به فرموده حضرت زهرا علیها السلام در خطبه فدکیه، فلسفه وجوب ایمان چیست؟ الف، دوری و تنزیه از کبر. ب، پاکسازی دین از پلیدی ها. جیم، طهارت و پاکی از پلیدی شرک.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
به فرموده ی حضرت زهرا علیها السلام در خطبه فدکیه، فلسفه وجوب ایمان چیست؟ الف، دوری و تنزیه از کبر. ب، پاکسازی دین از پلیدی ها. جیم، طهارت و پاکی از پلیدی شرک.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
درود بر شما همراهان عزیز، سپاسگزاریم از همراهیتون. تکرار این مسابقه رو میتونید امروز ساعت 20:25 بشنوید. اما اکنون زمان پخش برنامه فقه پویا هست با موضوع بررسی فقهی و حقوقی حقوق زنان در اسلام که 38 دقیقه میشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و عالم فقه به تن جوشن کن. و عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بی پایان به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به شما عزیزان شنونده، همراهان فقه پویا، دوستانی که با مباحث این برنامه هستید و انتخاب کردید. انشالله که ما هم فرصت خوب و مغتنمی براتون فراهم کنیم. موضوع بحث ما در این فرصت نگاه فقهی و حقوقی به حقوق زنان در اسلام هست که در برنامه قبل این بحث رو شروع کردیم و انشاءالله در این مجال هم پی خواهیم گرفت. میهمانان عزیز و بزرگوار ما مطابق فرصت قبل، استاد محترم درس‌های خارج حوزه علمی قم و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد جواد ارسطا هستند و همینطور استاد محترم جناب دکتر محمد تقی دشتی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مسئول محترم مرکز پژوهشی مبنا. خدمت حضرت عالی جناب استاد ارسطا سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی عرض سلام دارم و همینطور خدمت جناب آقای دکتر دشتی و همچنین خدمت همه شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از حضور حضرت عالی. جناب آقای دکتر دشتی، خدمت جناب عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب استاد ارسطا و شنوندگان محترم در خدمت
خواهش میکنم. در فرصت قبل طبق تقسیم بندی مباحث ما به کلیات و اصول مرتبط با حقوق زن در اسلام اشاره کردیم. نکات بسیار ارزشمندی در سخنان دو کارشناس بزرگوار برنامه بود که من به خلاصه از اون اشاره میکنم. زن نسبت به مرد موجود درجه دو تلقی نمیشه. زن و مرد از یک حقیقت واحد هستند. زن اگر دارای نقص ذاتی بود هیچ زنی نمیتوانست به درجه کمال برسد، در حالی که ما بانوانی را داریم که در اسلام معرفی شدند، مانند آسیه همسر فرعون، حضرت خدیجه، حضرت مریم و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، که اینها به کمال رسیدند و حتی به مقام عصمت. آسیه همسر فرعون زنی که در بدترین شرایط زندگی میکرد، در محیطی که واقعا محیط ناسالمی بود، به رشد و کمال میرسه. به تصریح پیامبر گرامی اسلام این زن جز زنان برتر برشمرده شده. خداوند متعال در قرآن زن رو به عنوان الگوی هم مرد و هم زن معرفی میکنه. خب اگر واقعا زن چنین نقصانی داشت که حالا بعضیا بهش دامن میزنن، نمیتونست الگوی مردان هم باشه و نکات خوبی در این خصوص گفته شد. اشاره شد که احکام اسلام خانواده محور نه فرد محور و اصل اعتدال در احکام اسلامی وجود داره. این اصول و کلیاتی است که ناظر به حقوق زنان میتونه باشه و اسلام با افراط و تفریط میانه خوبی نداره. اصل تفکیک احکام اسلام از رفتار مسلمان ها و عرف جامعه، که در خصوص زنان هم همین مسئله جاری هست. اگر ما میبینیم در عرف جامعه اسلامی یک رفتار ناپسند و ناشایسته نسبت زنان وجود داره، این ارتباطی با اصل نگاه اسلام نداره. اصل تساوی حقوق زن و مرد رو دین اسلام میپذیره، اما تشابه و تماثل رو در حقوق نمیپذیره. به هر حال در خلقت زن و مرد تفاوتی وجود داره، مانند تفاوت جسمی و تفاوت روحی، و این ممکنه بعضی از احکام و تکالیف اونها رو متفاوت کنه و خدای نکرده نمیتونیم بگیم که در احکام اسلام تبعیض نسبت به زن و مرد وجود داره. حالا این مباحث توضیحاتی هم داشت که در فرصت قبل شما عزیزان شنید و استفاده کردید. اگر هم مایل هستید این برنامه ها در رادیو معارف ذخیره میشه و در اختیار شما عزیزان قرار میگیره. من تقاضا میکنم از محضر جناب دکتر دشتی در این برنامه با توجه به تقسیم بندی که از بحث شد در خصوص نقش و جایگاه حقوق زن در خانواده، اون نکات کلی که انتخاب کردن برای شنوندگان برنامه فقه پویا بفرمایید تا ان شاء الله در خدمت جناب دکتر ارسطو هم باشیم. استفاده
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در خصوص نقش، جایگاه و حقوق زن در پهنه خانواده باید عرض بکنم که همچنان که حضرت عالی هم اشاره کرد به مباحث قبلی، نگاه اسلام نگاه سیستماتیک، نظاممند و نهادی به خانواده است و تعریف نقش برای افراد و عناصر آن بر اساس همون نظام صورت میگیره. لذا مبتنی بر این بحث ما باید بتونیم مباحث زیر رو در این جلسه یا جلسات دیگر مطرح بکنیم. خب شبهاتی هم که در جامعه مطرح هست در این محورها شاید بگنجه. بحث مدیریت مرد در خانواده و لزوم تبعیت زن از مرد بالاخره بحثی است که باید مطرح بشه و جواب داده بشه. بحث تعدد زوجات، بحث جواز تنبیه توسط مرد، یعنی جواز تنبیه زن توسط مرد، شبهاتی است که مطرح است. بحث قیمومت و حضانت فرزند، ارث زن، بحث دیه زن، نصف بودن دیه زن در واقع، محلیه زنان، نفقه زنان، اینها مباحثی است که در خصوص نقش و جایگاه و حقوق زن در خانواده قابل تره. که من این محورها رو در دو دسته سعی میکنم دسته‌بندی بکنم. بحث توفق و برتری مدیریتی مرد بر زن مطرح است، چهار مورد اول رو در بر میگیره. بقیه موارد حقوق و تکالیف مالی زن رو میتونه در بر بگیره که این انشالله مباحث فکر میکنم اولی توسط استاد محترم آقای دکتر رستا انشالله مطرح علل قاعده میشه و دومی رو من هم تا جایی که برسیم اشاره خواهم
کرد. خواهش میکنم. خیلی ممنون که به این سرفصل مهم از بحث اشاره کردید که نگاه اسلام یک نگاه نهادینه شده و نظاممند است به خانواده. پس جایگاه مرد و زن هم در خانواده از نگاه کامل اسلام مشخص شده.